بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ایما مسلم خلف قاضیا او مرابطا فی داره او تعهد خالفی فی غیبته او عانه بطائفه من ماله او امده بعتاد او شهزه علی جهاد او اتبعه فی وجهه دعوتا. و الحمدلله توفیقی بود خدمت عزیزان سروران معظم برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت گرانسنگ ایشان در محضر سخنان بیبدیل سید و ساجدین زین العابدین در طی شبهای گذشته بهره می بردیم و دعا 26 و دعا 27 را محضر عزیزان تقدیم داشتیم و الان هم امشب قسمت انتهایی این دعا 27 را خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد. گفتیم و در طی گفتگوهای پیشین 6 بحثی که در این دعا بود خواندیم، آنچه را که متفاوت وجود مبارک سید و ساجدین در ذکر و یاد اهل صقور مرزداران حافظان حریم جان مال ناموس مسلمانان مطرح می کند. نکات بدیع و نقضی رو امام در ویژگی ها لوازم کار این گروه در قالب دعا، خصوصیاتی که باید این جماعت داشته باشند باز هم در شکل دعا وجود و مبارک امام مطرح فرمودن که بسیار بدیع و کم نظیر بود در مجموعه معارف موجود ما. من سخنی رو تکرار نمی کنم و با توجه به ضیق وقت این قسمت انتهایی رو آغاز می کنم. تا این فراز دیگه امام اون چرا که پیرامون لوازم ملاحظات ویژگی های این اهل مرابطه و اهل صقور فرمودن تمام شد. الان سخن از گروه دیگری می فرمایند امام، یعنی باز هم در قالب دعا، باز هم در قالب یاد کردن حضرت حق و دعا کردن به این جماعت دیگری که الان توضیح خواهم داد، ویژگی هایی رو در اینجا مطرح می فرمان. قالب سخن این بود و ایما مسلمن و خدایا اللهم بار الله و هر مسلمانی که خلف قاضیان او مرابطن فی داره، که در خانه و کاشانه هر مجاهد و مرابط فی سبیل الله جایگزین می شود و خدمات و انجام وظائفی برای او می کند. الان جملات رو مطرح می کنم یک به یک خدمت دوستان عزیز. آنچه را که امام در این قسمت مطرح می کنند بعد از حال و هوا و بیان خود مجاهدین مرزداران و حافظان حریم اسلام، گویا به وظیفه گروه دومی در اینجا امام اشاره می کند. عزیزان استحضار دارن که دفاع از دین خدا، جهاد به تمام معانی اون، چه جهاد دفاعی باشد، چه جهاد تهاجمی باشد، هر شکل اون که از جهاد تصور کنیم، یه فریضه و یه واجب کفایی است. به چه معنا؟ به معنای این که هر چند ابتداعا بر همه مسلمانان لازم است، اما اگر نیروی کافی آماده شد و تأمین شد، از بقیه مردم برداشته میشه این تکلیف و وجوب و ضرورت و با همون نیروی کافی کار انجام خواهد شد. این میشه واجب کفایی که در روزهای مختلف این واجب رو داریم. در باب جهاد هم چنین واجبی وجود دارد. خب، کسانی که به میدان رفتند و پیش قدم شدند و استقبال از این کم کردند و جان خودشون رو سپری قرار دادند برای دفاع از جان، مال، ناموس، آب، خاک و مرزهای اسلام در مواجهه با کفر، که زهی سعادت این پاکبازان به تعهد بسیار عالی عمل کردند و به میدان رفتند و خواندیم حال و هوای اینها رو. اما این گروه بعدی که به میدان نرفتند، اینها چه وظیفه‌ای دارند؟ این گروه این که واجب کفایی از دوششون برداشته شد، در قبال این مدافعان و در قبال این مرزداران حقیقی اهل ثغور چه باید بکنند اینها؟ امام این بخش دوم و گروه دوم را، جاماندگان را مطرح میکنن و دعا میکنن به این جماعت و واقعا هم دعا زیبا دلنشین، اما در عین دعا و قالبی که انتخاب میکنن هفت وظیفه برای این گروه جامانده بازگو میکنه. این هم از ابتکارات سید و ساجدین است و البته از برکات خاندان عصمت و طهارت که در نهایت لطافت قالب دلنشین نیایش، چه حقایق زیبایی رو چه به لحاظ اجتماعی، چه اخلاقی، چه سیاسی بازگو میکنند و مطرح میفرمند. عبارت امام این است که پروردگار هر مسلمانی که خلف غازیان خلفه ایقام ان فی اهله و قام انه بما یفعله، هنگامی که کسی در غیاب دیگری اقدام میکند، کارهایی که او انجام میداد انجام میدهد، میشه اینجا خلفه ان، در حقیقت خلیفه میشود و کار اون رو انجام میده. اما گونه که خدا خطاب میکند از زبان موسی به برادرش هارون که اخلفنی فی قومی، تو خلف من باش اینجا در میان قومم. هر مسلمانی که غازی را او مرابطن مجاهد فی سبیل اللهی را که در میدان است، یا مرابطی که توضیح دادیم مرابط و مرابطه همون مرزداری است، کسی که ثغور و مرزهای اسلام رو حفظ میکند، جان و مال و ناموس و آب و خاک مسلمانان رو پاسداری میکند. چرا به اینها میگن مرابط؟ از ماده ربط به معنای شدت، چون به شدت کمر رو بسته است، آماده است، مهیاست برای بهترین کار و انجام وظیفه. هر کسی که از این قاضیان، مجاهدان و از این مرابدان فی داره در اهل و خانواده و کاشانه اینها جایگزین میشه و کار اونها رو انجام میدهد و خدمات به خانواده اینها میده. یک، دعا و تعهد خالفی فی غیبته. پس کار اولی که امام اینو در قالب دعا دارن، میخوان بگن خدای این کسانی که این هفت کار رو انجام میده، مثل اجر همون مبارز و مجاهد رو به اینها بده. خلاصه کلام امام اینه. اما به دقت ملاحظه بفرمایید که این هفت کار رو چطور ظریف بازگو میکند حجت خدا. کسی که خلفه میاد به جای او کار و خدماتش رو انجام میده در غیاب این مجاهد و در غیاب این مرزدار، این وظیفه اول، نماند کار و زندگی اونها در غیبت خودشون. او تعهد خالفی فی غیبته. قبلا تعهد رو گفتیم، تعهد توهو ای تفقد توهو. تعهد به معنای تجدید عهد، عهد یعنی دیدار، تفقد سرکشی، تردد سرکشی، تفقد اون خلأ احساسی رو پر کردن. او تعهد خالفی فی غیبته. و هر مسلمانی که در غیبت این مبارزان و مجاهدان تفقد از خانواده اونها می کند، به وظایف احساسی و به وظایف عاطفی عمل میکنن و سعی میکنن خلع وجودی این استوانه خانه رو جبران کنن در نبود این مبارز و مجاهد. دو، پس کار دوم تفقد و سرکشی. سوم، او اعانه به طائفه من ماله، یا اینکه اعانت و معاونت و یاری میدهد این غازی، مجاهد و این مرابط را به طائفه من مال. طائفه القطعه، قطعه من المال، به یه بخشی از مال خودش. کار سوم مساعدت مالی، یعنی بنده ای که به میدان نرفتم اما توان اقتصادی هست، در حد وسع و توان مساعدت مالی میکنم و کمک میکنم به لحاظ پاسخگویی هزینه ها نسبت به این مجاهد، نسبت به این مرزدار. او اعانه به طائفت من ماله، او امده به عتاد. چهارمین کاری که مشمول دعای امام و وظیفه است، او امده به عتاد، یا آن که امداد میکند، امداد میکند، میافزاید به توفیق و کار. به چه شکل؟ به عتاد. کلمه عتاد، ما یعتاد، آنچه که مهیا میشه، من آلت حرب او مرکب او سلاح، یعنی چهارمین کاری که میشه انجام داد تأمین پشتیبانی و تدارکات و تسلیحات لازم رو مهیا کردن، عده کافی رو مهیا کردن. اگر کسی چنین توانی دارد و چنین قدرتی رو دارد به لحاظ فعلی، عملی، مالی، توان و جربزه ای که دارد، این هم جزء کارهایی که میتونه انجام بده که امام به عنوان کار بعدی مطرح میکنن. او امده به اتحاد، او شهوه علا جهاد. پنجمین کار، یا آن که هر مجاهد و مبارز را و هر مرابط را تشحیز می کند. شهزه شهست و سکین ای حدد توها، وقتی کارد رو خوب تیز می کنن، آماده برش و برانش می کنن، میشه تشحیز. شهز به معنای از سوق و شدید، کسی رو به شدت وادار کردن و پیش بردن، یا همون تشویق، روحیه رو بالا بردن، تشویق کردن. او شهزه علا جهادن، و خدایا هر کسی که شهز می کند، تشویق می کند، سوق می دهد به این میدان مجاهدان و مبارزان رو، این هم شده تکلیف بعدی، تکلیف پنجم، یعنی وظیفه پنجمی که می تونن انجام بدن اونهایی که پشت جبهه اند. یک آن که کار فعلی انجام میدن نسبت به خانواده اینها، این تعهد رو دارند. دو، این که سرکشی میکنن، تفقد میکنن به لحاظ عاطفی و احساسی. سه، این که به لحاظ مالی بخشی از سرمایهشون رو در اختیار این مبارزان قرار میدن. چهارم، این که تسلیحات و تدارکات رو براشون مهیا میکنن. پنجم، به لحاظ تبلیغاتی و روحی که مهمترین بخش در این صحنه ها، میان از مهمترین بخش هاست، میان اینها رو تشویق میکنن، روحیه میدن و اون هیجان لازم، تشویق لازم رو ایجاد میکنن کسانی که این توانایی رو دارن به لحاظ وجودی. ششم، او اتبعه فی وجهه دعوتن. پله پله امام دارن مطلب رو میارن پایین. او اتبعه فی وجهه دعوتن، اتبعه ای الحقه، یا کسی که وجه رو قبلا گفتیم همین شبها در این بحث به معنای جهت، دعوت هم که دعاست، یا آن که الحاق می کند در این مسیر دعا خودش را برای این مبارزان و مجاهدان، یا به تعبیر پارسی خودمون میشه همان که دعایشان را بدرقه راه آنان می کند. کار بعدی، ششمین کار، دعا به حال و وضع این مبارزان، مرزداران و مدافعان حریم اسلام، کسانی که از جان، مال، ناموس مسلمان به وجودشون و خونشون دفاع میکنن. ششمین کار اینه که دعا به جان شریفشون، به توفیقشون، به سلامتشون و به پیروزی و نصرتشون دعایی شکل بگیرد. او اتبعه فی وجهه دعوتن. هفتمین کار و آخرین کاری که امام مطرح میکنن، او رعا له من ورائه حرمتن، یا اینکه از پس سر اینها، اینها که رفتن، حرمت اینها، رعاه ای حفظها، حفظ کنند، اینکه حرمت اینها رو حفظ کنند، آبروی اینها، حیثیت اینها رو. حالا حرمت یعنی چه؟ یعنی ما لا یحل انحطاکه، چیزی که نمیشه حدکش کرد، آبرو و حیثیت، ناموس، مال، زندگی، حریم اینها رو حفظ کنن، پاسدار حریم اینها باشن، کسی پس سر اینها سخنی نگوید، حیثیت اینها رو حفظ کنن، ناموسشون رو حفظ کنن، اعتبارشون و آبروشون رو حفظ کنن. این هفتمین کاریه که بقیه مسلمانان جامانده نسبت به این مجاهدان، مرابطان، مرزداران میتونن انجام تکلیف کنن در زمره این هفت کاری که امام مطرح میکنن. حالا امام فرمود خدایا هر کسی که یکی از این کارها رو انجام میده، یکی از این هفت کار رو نسبت به این مرابطین و این اهل ثغور انجام میده، دقت بفرمایید، فاجر له مثل اجره وزنن به وزنه، خدایا جاری کن برای او مثل اجر و مزد و ثواب اون مبارز و مجاهد برای این کسی که این کارها رو انجام میده وزنن به وزنن، با همون میزان و سنجش و کمیتی که برای او چنین لطفی رو و اجری رو جاری میکنی برای این هم جاری کن. و مثلن به مثلن، کلمه مثل یعنی شبیه، یعنی شبیه و مانند آنچه به او مزد و اجر میدهی به این کسی هم که چنین صادقانه و بر اساس ایمان میاد این وظایف رو در قیاب اون شیرمردان پاک نهاد انجام میده، خدا یا نسبت به این مشابه به مثل اون اجر را که برای او منظور میکنی برای این هم منظور کن به مثل. ابتدا هم فرمود به وزن او، خب به لحاظ کمیته. بعد که میفهمد به مثل، مثل اعمه، یعنی میشه ذکر عام بعد از خاص، این حالت رو پیدا میکند. خدایا به مشابه کمن و کیفن نسبت به این کسی که چنین کارهایی رو میکنه عنایت کن و اون مزد و اجر این مبارز و مجاهد رو برای اینها هم منظور کن به مثل. و عوضه من فعله عوضا حاضرا، و عوضه عوض بده، بدل بده برای او، من فعلی از این کاری که انجام داده است، یکی از این هفت کاری که عرض کردم، اون خدمات از نوع اول تا این پایانی که حفظ حرمت و آبرو و حیثیت و دفاع از حرمت و حریم این فرد در غیاب اون در جامعه بود. من فعله عوضا حاضرا، خدا یک عوض نقد، یه عوض حاضر بهش بده که یه تعجل بهی نفع ما قدم، که تعجیل بشه به این عوضی که به او داده می شود نفع ما قدم، نفع آن چیزی را که پیش فرستاده است. امام از اون کاری که انسان مؤمنان نسبت به این گروه انجام میدن تعبیر ما قدم میکنه، چون یه کاری است که به اصطلاح قطعا ذخیره انسان است و به پرونده آدم ملحق میشه. ما تقدموا لانفسکم من خیر، از مجموعه اون کارهایی است که انسان پیش میفرستد برای خودش. یتعجل به نفع ما قدم، بعد دقت بفرمایید دو تا نکته بسیار لطیفه که الان بازش میکنم. و سرور ما عطا به، و خدا یک سروری، یک بهجتی، یک خوشحالی، حال خوشی به چنین کسی که این کار رو، یکی از این کارها رو انجام میده عنایت کن. الا ان ينتهي به الوقت الا ما اجریت له من فضلك، تا زمانی که برسد اون وقتی که میخواهی فضل خودت رو و فزونی دائم خودت رو و مزد و اجر واقعی اون رو در عالم قیامت به او عنایت کنی. و آنچرا که به ما اعددت له من کرامتك، مهیا کرده ای از پیش از کرم و ارجمندی و فزونی و بزرگواری خودت برای چنین کسانی که این کار رو انجام میدن. خب ملاحظه فرمودید، پس یه مرور یه خطی به کل مطلب، گروهی به میدان رفتند با جان، پاک بازی و تمام تعهد برای دفاع از آب و خاک و ناموس مسلمانان، مرزها و حریم اسلام رو حفظ کنند. بقیه مسلمانان که نرفتن چه وظیفه‌ای دارند در قبال اینها؟ هفت وظیفه دارند، به هر کدام از اینها میتوانند بسم الله قیام کنن، اقدام کنن و انجام وظیفه کنن. دیگه تکرار نمی کنم این هفت کار رو دیگه. اینها باید یکی از این کارها هر چی رو میتونن از این وظایف انجام بدن، که اگر انجام دادند، اگر اومدن کمبود و فقدان اینها رو به لحاظ خانوادگی، به لحاظ احساسی، اگر در هزینه این کار کمک کردن در دفاع از جان و مال و ناموس مسلمان، اگر تونستن ادعاده‌ای برای اینها مهیا کنن، تسلیحاتی، تدارکاتی، پشتیبانی، اگر دعاشون رو شامل حال اینها میکنن، اگر از حریم و حرمت اینها دفاع میکنن، به وزن و مثل و مانند اون مجاهد فی سبیل الله، خدایا امام میفهمد، امام سجاد، برای اینها اجر و مزد تعیین کن. و میدانید دعا معصوم تعارف نیست، معصوم لب باز نمی کند مگر اینکه معزون من عند الله باشه، از سوی خداوند اذن داشته باشه. سید الساجدین زین العابدین تا زمانی که هماهنگ نکرده باشه خواستش رو با حضرت پروردگار که نمیتواند چنین دعایی بکند، دستش رو باز کند بدون دلیل. پس این خواسته الهی است که بر زبان مبارک این حجتش جاریمش چنین میفرماید. بعد نکته زیبا این بود، خدا اینها رو، این اجری که بهشون میدی، این اجر رو برای قیامت نگذار، بلکه در همین دنیا تعجیل کنین اجر رو، یه بخشی از این رو در همین دنیا به اینها بده و در قبال این کاری که انجام میدن یه سروری، یه حال خوش خوبی در وجود اینها ایجاد کن. من میخوام از این ذیل و از این انتهای سخن امام یه استفاده، دو تا نکته خاص رو استفاده کنم محضر بارکتون، بریم قسمت بعدی فرمایشون رو بررسی کنیم. یک این که این تصور درست نیست که اجر و ثواب و بازتاب عمل انسان همه یک جا در قیامت به آدمی میرسد، خیر، بلکه ما چه به لحاظ آیات شریفه قرآن، چه به لحاظ روایات و شواهدی مثل این میتونیم ببینیم که بعضی موجبتن جزئیه به قول منطقیون، یه بخشی از ثواب عمل را خداوند سبحان در همین دنیا به انسان برمیگرداند. حالا میزان اون، کمی زیادی اون بحثی نیست، مسلم اون چه در این دنیا نسبت به اعمال ما به ما برمیگرده عزیزان و دستگیر ما میشه، به لحاظ اون چه در جهان آخرت است قابل مقایسه نیست، اما هست. یعنی اینطور نیست که گمان کنیم که ثواب عمل ما فقط در عالم قیامت است. ببینید در سوره مبارکه آل عمران، فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره، آیه 149، خداوند فرمود به این گروه که چنین کاری رو انجام دادن، ما هم ثواب دنیا میدیم و هم حسن ثواب آخرت رو میدیم، بهترین ثواب حسن آخرت رو به اینها خواهیم داد. یعنی صراحتاً قرآن سخن از بازگشت ثواب در دنیا هم در قبال اعمال شایسته ما دارد. این طور نیست که ما فقط نگاهمون رو با گرایانه باشه بگیم من یه کار شایسته انجام میدیم، اجتماعی، مردمی، خیری، نسبت به دین خدا و آیین الهی و مردم و جامعه، صرفاً دیگه باید انتظار داشته باشیم خدا فقط در قیامت دست ما رو بگیرد. نه، در همین دنیا هم قانون الهی این است که بعضن این ثواب و اجر به انسان برمیگرده. بگذارید که این رو مستندتر از زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، محضر بارتون یه اشاره مختصری داشته باشم برای اینکه سند سخن هم روشن باشه. صیغة الاسلام کلینی در کافی، روایت معتبر، قال صلت، به عنوان مصداق عرض میکنم، صلت الارحام، همین چیزی که به عنوان صله رحم میدانیم، که البته همیشه توضیح دادیم صله رحم این نیست که خراب بشیم خانه بابا و این سفره رو مثلا خالی کنیم برگردیم بگیم رفتیم دیدیم، نه، مشکلش رو حل کردن عزیز من، جان برادر، دستش رو گرفتنه، گره از کارش باز کردن است، این صله رحمه، نرفتن و خوردن و نشستیم و گفتیم و برخواستیم. صله الارحام تزکل اعمال، صله ارحام تو همین دنیا عمل ما را تطهیر می کند، رشد می دهد، و تنمل اموال، نما ارتقا و ترقی می ده و رشد مالی و اقتصادی برای ما ایجاد می کند. یعنی این ثمره دنیاییشه، همینجا خدا تو دنیا برای انسان میده ثوابش رو. و تدفع البلاء، و ابتلاعات رو و دشواری ها و گرفتاری ها و بلا رو از وجود انسان دور میکند. این مال دنیاست دیگه، مال قیامت نیست. بعد و تیسر الحساب، این مال قیامته و حساب انسان رو در قیامت چه میکند؟ آسان میکند. باز هم نسبت به دنیا و تنسل اجل، اجل رو به تأخیر میندازه و یه عمر بابرکتر و بیشتری به انسان میده. وجود اون بارا که امام صادق علیه السلام فرمودن من اقاس اخاه المؤمن، هر کسی که اقاسه میکند، دادرسی میکند، کمک میده به برادر مؤمنش، الله فان، دردمند، الله سان، نیازمند، با سوز دل، اند جهده، وقت گرفتاریش، فنفس کربته و آنه علا نجاه حاجته، غمش رو بر می دارد، روز نیاز خواستشو به اون میده، کتب الله عز و جل له بذلک 72 رحمتن من الله. خداوند دقت کنید، هر کسی که به تمام معنا و با اخلاص یه دردمند، یه اهل سوز و گرفتار رو در جامعه کمک میکنه، دستش میگیره و بازوش رو میگیرد، بلندش میکند و گره از کارش باز میکند، سخن صادق آل رسول، خدا به او 72 رحمت حواله میکند. خداوند 72 رحمت من الله بهش میده. یا عجل له منها واحدتن، یکی رو خدا فوراً تو دنیا بهش میده، اما همون یکی که خدا در دنیا میدهد یصلح بها امر معیشته، امور معیشت و دنیای این انسان رو اصلاح میکند، همون یک رحمت خدا، این چه ثواب دنیا. و یدخر له اهدا و سبعین رحمه لافزاء یوم القیامه و احواله، لافزاء یوم القیامه و احواله بگیم. و اون 71 رو خدا نگه میدارد برای تمام دشواری ها و سختی هایی که در عالم قیامت میخواد بایش مواجه بشه و روبرو بشود. فراوان داریم، من به عنوان مشنمونه خروار یه اشاره به بعض از این روایات کردم. پس این نگاه نگاه اشتباهی است که بعضیا گمان میکنن که همه ثواب اعمال انسان در جهان آخرت به آدمی برمیگرده. نه، ما نگاه دنیوی هم در اینجا وجود داره و انسان از اعمال خیر و شایسته و صالحاتی که انجام میده در همین دنیا هم بهره خودش رو بعضن به استعداد دنیا، به ظرفیت دنیا دور نیست که میبرد. این یک که از فرمایش امام، الان امام فرمودن که خدایا عوضن حاضرا، عوض نقدش بده که یا تعجل و بهی نفع ما قدم، همینجا هم تعجیل بشه. ببینید از اسامی دنیا چیه؟ آجله، یحبون الاجله و تذرون الاخره، آجله این دنیا. یا تعجل بها نفع ما قدم، خدایا اون مقدمی که پیش فرستاده است تو همین به تعجیل دنیا و در همین دنیا خیرش ببیند، دستش بگیرد. نکته دوم که در فرمایش امام استفاده میشه که اینها عمیق عزیزان، سرور ما عطابه، به خدایا به دلیل این کاری که انجام داده است، یکی از این 7 کاری که برای این مجاهدین مرزداران حافظان حریم و اهل ثغور انجام داده، سروری نسبت به اون کاری که انجام داده در جان و دلش فرو کن. مشخص میشه یکی از راه‌های خوشحالی، حال خوش، انبساط و بهجت در وجود انسان اعمال شایسته است. یعنی که از چیزهایی که حال انسان رو خوب میکند کار خوب است عزیزان. نتیجهش میشه چی؟ میشه سرور و انبساطی که خدا به باستا و عمل در همین دنیا در وجودمون ایجاد میکنه. تا این هم نکته بسیار مهمیست که از زبان سید الساجدین قابل استفاده و انبساط است که این سرور، این شادمانی دیگه سرور کاذب نیست، مجازی نیست، این حقیقیه. لذا اثرش هم حقیقیست، پایدار است و اثر محرک و انسان رو یه حال خوشی به وجودش میده. خب این تمام. یعنی امام ابتداءً در حق اون مرابطان و مرزداران و اهل ثغور همه مطالبی رو که در طی 6 جلسه قبل گفتیم فرمودند. این قسمتی که از ابتدای سخن امشب گفتم در مورد گروه دوم، اونهایی که موندند، به اصطلاح ما پشت جبهند، اونهایی که در بلاد اسلامی هستند و دعاگوی این مرابطان، 7 کار میتونن انجام بدن. گذشت، حالا امام اینجا به یک گروه سومی اشاره میکنن در بخش پایان و انتهایی دعای شریفشون. فمن اللهم بار الله و ایما مسلم اهمه امر الاسلام و احزنه تحزب اهل شرک علیهم فنبا غزوا او حم بجهاد فقعد به ضعفون. خب گروه سومی که امام میخوان اشاره به اینها بکنن، گروهی هستند که توان به نوعی به جبهه نرفتند، به مرزهای اسلام گسیل نشدند که دفاع از آب و خاک و مال و ناموس مسلمان بکنند، لعلتن که الان علتها رو امام میفرمایند. خب این به اصطلاح جزو اون کسانی هستند که موندند، اما نه نسبت به اون وظایف هفتگانه ای که امام اشاره شد. کسان از زاویه دیگه دارن امام مطرح میکنن، کسانی هم که نرفتند اما ذهن و فکر و دلشون با اونهاست، به تمام معنا مشتاق این که خدمتی بکنند، گرهی بردارن، فکری برای اسلام و مسلمین بکنند، این دغدغه و استراب رو دارند اما توانشو ندارند. حالا به چه دلیل توانشو ندارند الان در توضیح مطلب امام میخونیم. حال روز اینها چیست؟ اینها چه وضعی دارن از منظر سید و ساجدین؟ اینها میان جزو دعا امام قرار میگیرن با این شرحی که الان ملاحظه میکنید. فرمودن ایما مسلمن، هر مسلمانی که اهمه امر الاسلام، اهمه ای اقلقه به عربی، به پارسی، هر مسلمانی که ذهنش درگیر اوضاع مسلمان ها میشه تو دنیا، یعنی دغدغه اسلام رو داره و مسلمانان را دارد، آشفتگی مسلمانان آشفتش میکند، مشکلات جهان اسلام رهاش نمیکنه، ذهنش رو هموم و قموم رو شب توضیح دادیم میگیره، کاملا ذهنش رو گرفته است، نمیشه شب روزی فارغ از حال روز پاره های تن اسلام نباشه. نگاه میکنه به فلسطین، یه جور دلش میریزد، فکر یمن میکند یه جوری، جای دیگه نگاه میکند بلاد اسلامی رو میبیند، آتش افروخته میبیند، دغدغه ها و ابتلاعات جهان اسلام رو میبیند، شب خواب و آرامی نداره وقتی این فکر را میاد تو ذهنش. نه اینکه گلیم خودش رو بردارد، از آب برون بکشد، تمام دغدغش اینه که بالاخره دلار بالا اومد یا پایین اومد، تمام فکرش این باشد که زندگیشو چگونه اداره کنه، چطور سفرش رو بره، تفریحش رو بره، خوشیهاش رو با خانوادش طی کند و سر کند. نه، اینطور نیست که فرو رفته باشه تو لاک خودش و به خودش، به خانوادش، به زندگیش، به معیشتش، به رشد اقتصادیش، به این مسائل صرفا فکر کند. کلام امام رو دقت بفرمایید: ایما مسلمن اهمه امر الاسلام، هر مسلمانی خدایا که امر و حال و وضعیت جهان اسلام و مسلمانان، اسلام هم که میفرمایند دائره کل اسلام دیگه، نه یک کشور، نه یک محدوده، نه شهر، نه شهر و دیار، مسلمانی که امر اسلام دلش رو افکار کرده است. بعد به دنبالش ببینید: و احزنهو تحزب اهل شرک علیهم، احزنهو یعنی احدث له الحزن، یعنی اندوه ایجاد شده براش، اصلا غم داره، هموم و قموم داره، اصلا متأثره، حزن داره. به خاطر چی؟ این حزنش برای چیه؟ تحزب و اهل شرک، تحزب یعنی تجمع با جدیت، این تجمع اهل شرک و کفر علیه اسلام، اندوه تو وجودش کامل اومده، این غم رو داره که خدایا این سپاه کفر، این جماعت کفر علیه اسلام چطور دست به دست هم دادن، اینا اتحادیه فلان درست کردن، اینا چطور مقابل همی ایستادن، به اینا چطور نهایت پس ذهنشون ریشه کن کردن اسلام و اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل الله. این اندوه تو وجودش اومده است که خدای الان بیشترین چیزی، بیشترین بودجه‌ای که تو دنیای امروز، نمیخوایم بازش کنیم دیگه، الان داریم میگذریم و شب آخری، شب شهادت دعا رو تموم کنیم، شاید کمتر بودجه در دنیای امروز صرف بشه، به مقداری که بودجه صرف میشود در سراسر دنیا برای ریشه‌کن کردن و مقابله با اسلام، یعنی برای هیچ موضوع اینقدر بودجه صرف نمیشه تو دنیای امروز، نه امروز، در گذشته بوده، از دیروز بوده است، شکل عوض میشه، مدل ها عوض میشه. وقتی خدمت دوستان شاید هم بحث عمومی عرض کردم، ریچارد نیکسون رئیس جمهور قضایی واترگیت آمریکا، اسبق آمریکا، چند تا کتاب داره، اینها کتابای قابل توجهیه، یعنی اون سالی که اینا نوشته شده 1990، از 30 نفر از همکاران علمیش تشکر میکنه تو مقدمه این کتاب فرصت ها رو از دست ندهید، و بعد تصویر جهان آینده رو برای 30 سال بعد ترسیم میکند و میگه این دنیایی که 30 سال 7 بخش میشه، اتحاد جماهیر شوروی فرو میپاشد، از بین میره، اون مشکلی نداریم با اون، اون دیگه اتحاد جماهیر شوروی نیست، چیز دیگه میشه، ما 2 بخش دنیا تهدید میکند ما را و آمریکا را، و باید فکر اونها رو بکنیم، نذاریم به اون رویارویی بکشد، یکی چین است و دوم جهان اسلام، این دو تا رو باید فکرش بکنیم، چشمون باز کنیم الان ببینیم چه خبره تو دنیا عزیزان. و داره 30 سال قبل 40 سال قبل میگه برای چین راهش اینه، و تو اون کتاب توضیح میدن. اما برای جهان اسلام تشتت و تفرقه در میان خود مسلمانان و ایجاد گروه های انحرافی است، طالبان، القاعده، داعش، فلان فلان، تفکرات الهادی است در بین خودشون، و به این طریق ما میپوکونیم دنیای اسلام رو و غالب میشیم، و الا بدونیم دشمن اول و آخری که میتواند، یعنی گروهی که میتوانند پوک به اصطلاح ما رو از اون شوکتمون به زیر بکشن مسلمانانن و جهان اسلام است. برید بخونید کتاب رو، ترجمه فارسی داره کتاب، ببینید چی میگه اونجا. این واقعیتی است که عزیزان بوده است، از دیرباز بوده. بالاخره شما جنگ احزاب یعنی چی؟ احزاب کی بودند؟ بله، فرمود و احزنه و تحزب و اهل شرک. اونجا یهودیان بودند، مشرکان مکه بودند و اعراب بادیه بودند. خب الان بیاید اینا رو در دنیای امروز نگاهشون کنیم ببینید کی میشن چی میشن. فرمود خدایا هر مسلمانی که احزنه و تحزب و اهل شرک، این تحزب، این اجتماع و این دست به دست هم دادن مشرکان کافران علیه مسلمانان، غم و حزن میاره تو وجودش. بعد چی میشه؟ وقتی محزون میشه، هم و غم میاد براش به اوضاع مسلمانان، بعد فکر میکنه که باید کاری بکنم. بعد با خودش میگه که یه کاری بکنم. فنوا غزوان، میگه منم حاضرم، منم آمادم که برخیزم و اگر لازم باشه سلاح به دستم بگیرم، قلم به دستم بگیرم، اسلحه بگیرم، هر چی میتونم. فنوا غزوان او هم به جهادن، اصلا اراده جهاد میکنه، میگه اصلا حاضرم خونم رو بدم، جانم رو بدم. او هم به جهادن اما فقعد بهی ضعفون، فقعد بهی اما فقعد بهی ضعفون، قعد به یعنی اقعده، ضعف هم که ناتوانی است، اما یه ناتوانی براش هست که می نشاندش، نمیتونه این قصد و نیت رو عملی کنه، نیست، ابزار براش نیست، توانش نیست، نمیتونه. قعد بهی ضعفون، اما تمام وجودش التهابه، حزنه، غمه، فکر برای مسلمون ها، برای جهان اسلام. فقعد بهی ضعفون او ابتعت بهی فاقتون، یا چون فقر و حاجت و دستنگی داره ابتع به، یعنی این فاقه اخرت و این رو موجب بیشه که نمیرسه به این قافله حرکت، نمیرسه به این مسیر، جا میماند، نمیتونه برسونه خودشو. او اخره و انها حادثون، یا تصمیم گرفته، اصلا آماده، خودش رو جمع جور کرده است، تکلیفش رو با زندگیش هم روشن کرده، اما یه حادثی پیش میاد، یعنی یه امر نوی و تازهی براش پیش میاد که مانعش میشه. به تعبیر امام او اخره و انها حادثون، این رو نگهش میداره، نمیگذاره یه امر حادثی که پیش میاد براش که بتواند به این نیتش و به این قصدش بر اساس اون فکر و دغدغه و حزن عمل کند. او عرض له دون ارادته مانع. چقدر زیبا امام این موارد رو میگن که واقعا هست. او عرض له، یا عارض میشود، عارض چیزی که نبوده میاد. او عرض له دون ارادته، یعنی به غیر ارادته، دون غیر، به غیر ارادته و خواستش مانع. آقا عزیزی، نمیدانم، پدری، مادری، همسری، یه اتفاقی چیزی براش اینطوری تو زندگی میفتن، یه کار پیشبین نشده براش میاد که با همه اشتیاق و میلی و دلسوزی و تمنایی که نسبت به جهان اسلام و حال روز مسلمانان داشت و آماده بود از جان، مال، ناموس، آب، خاک مسلمین دفاع کند و وجودش رو به صحنه بیارد، اما عرض له دون ارادته مانع، یه مانع پیش میاد و نمیگذره. خب حالا چی میخوان بگن امام؟ خدایا هر مسلمانی که سوز و گداز مسلمین رو دارد، اندوه به حال مسلمانان میخورد و فکر تقابل غیر اسلام با اسلام هست، اما تصمیمم داره که یه کاری بکند، اما اسباب براش در انجام شدن و فعلی کردن این قصد جور نمیشه، یا توان جسمی نداره، مبتلا به بیماری میشه، یا مشکل خانوادگی جوری براش در حدی پیش میاد که نمیتواند، حادثه‌ای براش دست میده، یه اتفاقی میفته که نمیتونه به این نیت پاک و این نیت شایستش جامعه عمل بپوشاند. حالا ببینید سید الساجدین چه میکند عزیزان با این گروه سوم. میفهمد فکتب اسمه فلعابدین، نسخه بعدی فلقاوین، فکتب خدایا نام این رو در مبارزان و مجاهدان و بندگان شایسته خودت ثبت کن، و اوجب له ثواب المجاهدین، و تمام اون ثوابی که برای مجاهدان در نظر گرفتی برای این هم لازم، ثابت و قطعی کن، و جعله فی نظام شهدا، و جعله فی نظام شهدا، نظام شهدا عقد المنظوم المنظومه، نظام همون منظومه است، میره تو انگلیسی میشه سیستم. نظام خدایا این رو در نظام شهدا و در سلک شهدا و در منظومه شهدا او را نامش را و وجودش را قرار بده و ثبت کن و در میان صالحان. خیلی عجیبه این عبارت امام و این واقعیت. اگر این نیت، اگر این فکر، اگر این اهتمام ذهنی در وجود چنین کسی است، خدایا اما نمیشه شرایط براش، به هر دلیلی نمیشه، سن اجازه نمیده، یا به لحاظ صغر یا به لحاظ کبر سن اجازه نمیده و بقیه مسائل موقعیت هایی اجازه نمیده و نمیگذاره چنین باشه. خدایا این انسانی که، دقت بفرمایید چرا امام این رو میگن، پشتوانه فرمایش سید ساجدین چیه و این دعای امام؟ همونیه که دو شب قبل خدمت عزیزان عرض کردیم، گفتیم اساس العمله، دیشب گفتیم اساس العمله النیه، اساس عمل انسان نیت است. هنگامی که انسان بتونه عزیزان جان، نفس و روح خودش رو سامان بده، تمام تشویش ها رو به کناری بگذارد، یک دل کنه، اجعل همک همن واحدا، بتونه حریف نفسانیاتش بشه، بتونه این جان دل رو سره کنه و یک دست کنه و به یک عزم واحد ذهنی و فکری و قلبی برسد، دقت کنید اینو به جرأت دارم میگم، به یه عزم واحد ذهنی و قلبی برسه، فکر منظم، تصمیم گیری گرفته شده و تمام تشویش ها و نفسانیات به کنار، تصمیمش رو در یک عمل شایسته و بایسته میگیرد، بشود یا نشود عمل کند فرقی نمی کند. این نگاه رحیمیت و رحمانیت حضرت پروردگار با ما هست، با بندگانشه. اینه که انسان در درون صادقانه تکلیفش رو با خدا روشن کنه، صادقانه، و به جایی برسد که در آستانه عمل است بدون هیچ تردیدی، اما اسباب کار مهیا نشده است. ناو کرده چو کرده، کرده چون ناو کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناو کرده چو کرده، کرده چون ناو کرده، مال همینجا. توجه دارید که امام به چه زیبایی مطرح میکنن. اجازه بدید اینجا هم من یه جمله لطیف و نقضی رو باز از زبان معصومین در همین باب عرض کنم محضر مبارکتون. البته این باب باب گسترده ایست، هر چه بخواید در این جهت به جرأت میتونم بگم، نه ده ها صد ها سخن نقض از معصوم مؤید این مسئله رو داریم، اما باز هم از کافی مستطاب عرض میکنم. چقدر این تسکین دهنده این جمله‌ای که میگم عزیزان، ان ال عبد المؤمن، کی؟ بنده مؤمن خدا، الفقیر، اما توحیده است، ان ال عبد المؤمن ان فقیر، وجود اون بارا که امام سجاد همون زبان حال ماها رو داره میگه، بعضی از ماها رو، ان ال عبد المؤمن الفقیر، البته روایت از صادقه، روایت از امام صادق، لا یقول، گاهی این انسان و عبد صالح و مؤمن خدا که فقیره تو عالم خودش میگه، لیقول یا رب ارزقنی، خدایا بده به ما هم بده، که اگر به من بدهی حتی افعل کذا و کذا، این مدرسه میسازم، این کار رو انجام میدم، این گرفتار رو، مشکلش رو حل میکنم. صادقانه داره با خدای خودش میگه این حرفا رو از سر ایمان، حتی افعل کذا و کذا. خوب گوش کنید، خیلی عجیبه، افعل کذا و کذا، من البر و وجوه الخیر، این کار خیر انجام میدم، این مشکل رو حل میکنم، این گرفتاری راه میندازم، فعضا، الله اکبر، چیه این اقیانوس رحمت خداوندی، فعضا علم الله عز و جل ذلک، هنگامی که خدا میداند چنین چیزی را از او، منه به صدق نیته، که این به تمام صداقت نیت است، کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله، خدا همان اجر و ثواب را برای او می نویسد گویا که به تمام آن چه نیت او بوده است عمل کرده است. مثل این که اون عمله پس مهم نیست، اون چه مهم است این جان و روح انسان عزیزان که رسیده است به یه حد صدق با خدا و کنار اومده با تمام نفسانیات رو به کنار گذاشته، به یه صفای باطنی رسیده است که وجودش یک دست خالص داره تقدیم ذات حق میشه. اینجا اگر از او عملی هم سر نزند، خداوند از او نیت المؤمن خیر من عمله رو با همون عنوان میپذیرد ذات حق، البته به صدق نیته که خواندیم. خیلی بعد در پایان امام صادق میفرمان چون ان الله واسع کریم، چون خدا وسعت داره رحمتش و کرامتش و اینها چیزی برای ذات حق محسوب نمیشود. باز هم روایت بعدی عرض به خدمتون، البته از عامه است، مسلم در صحیحش نقل میکنند، صحیح مسلم یکی از کتب ششگانه و صحاح سته اهل سنت، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر مکرم فرمودن، خیلی عجیبه، من طلب شهاده، هر کسی که طالب شهادت است، کشته شدن در راه خداست، به صدق، به صداقت، واقعا صادقانه، اگر میگد اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک، شوخی نداره با خدا. اگر کسی چنین باشد، بلغه الله منازل الشهدا و ان مات علی فراشه، خدا ای رو به مرتبه شهیدان میرساند ولو در رخت خوابش جان میدهد و هیچ نه اسلحه به دست میگیرد نه میدان میبیند. دقت فرمودید؟ همینجا خدمت دوستان در سلسله مباحث نهج البلاغه این سخن امیرالمومنین رو شرح کردیم، بذارید فقط ترجمه کنیم، اینجا شرحش اونجا رفت. ان بعض اصحاب امیرالمومنین علیه السلام قال له لما اسفره الله سبحانه به اصحاب الجمل، جنگ جمل تمام شد، امام پیروز، یکی از اصحاب امام همینطور گفتگو میکرد، گفت که وددت ان اخی فلانن کان شاهدنا، کاش برادرم که الان اینجا نیست یا امیر المؤمنین با ما بود و همراه ما بود در این نبرد، خیلی دلش میخواست با شما مبارزه کنه و جهاد کنه، لیرا ما نصرک الله بهی علا اعدائه، که ببینه خدا چطور تو رو پیروز کرد یا ابوالحسن بر دشمنانت. این جمله رو گفت. بعد حضرت فرمودن که فقال علیه السلام، خوب دقت کنید، فرمودن احوا اخی که معنا، گمان میکنید دل برادرت الان با ماست؟ فلان جاست، شام مثلا کجاست؟ اما الان تو بصره دلش با ماست، خودشو با ما حس میکنه الان؟ قال نعم، گفت بله، این یار ما، گفت بله قطعا همینطوره. فقال فقط شهدنا، شک نکن او با ما بوده است، شک نکن با ما بوده است، والله لقد شهدنا، برید بالاتر. بعد یه نگاهی بکنیم درون خودمون، ببینیم کلام عمیم رو حسش کنیم، والله لقد شهدنا فی عسکرنا هذا، به خدا قسم، علی کی قسم جلاله میخورد، والله لقد شهدنا، به خدا قسم با ما بودند امروز در این لشکر، قومون، جماعتی که فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، که الان در رحم مادران و در صلب پدرانند، اما سیر عفو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان، اما اینها کسانی هستند که در آینده زاده میشن، از مادر میان، اما وقتی میان علی رو میشناسند، جمل رو میفهمند، سفین رو میفهمند، نهروان رو میفهمند، میگن یا ابوالحسن ای کاش بودیم این جان ناقابل رو در رکاب شما و در خدمت شما تقریم میکردیم، به خدا قسم با من علی همراهند اینها، اینها جزو شهیدان کوی من هستند، وگر در یمنی چو با منی پیش منی، و اینها با من هستند. چه جمله عجیبیست که امیرالمؤمنین بازگو میکنن، با تمام مبانیش این ثابت در مجموعه معارف دینی ما. وجود اون باره که زین العابدین سید و ساجدین فرمودن خدای اونها که ندارن این شرایط رو، اما دغدغه اسلام دارن، فکر مسلمون ها دارن، حزن و اندوهشون رو دارن، اسباب براشون فراهم نیست، اسم اینها رو در زمره عابدین و قاضیان و مجاهدان و ثواب مجاهدین رو بهشون بده، اینها رو قرار بده در مجموعه شهدا و صالحین. متن دعای امام تا اینجا به تمام طبق معمول دیگه وجود مبارکشون، این بخش پایانی رو اختصاص میدن به اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد. به درود و تحیت بر پیامبر و خاندان او، به دلیلی که امام می دانند عامل اصلی مقبولیت دعاشون همینه. اگر دعاشون رو به یاد و نام پیامبر تمام کنن، تثبیت میشه پذیرش اون، و در این حال به جامعه بفهمانن که این معارف از کجا بیرون میاد؟ از خاندان وحیه، از پیامبر است، از اهل بیت اوست این معارف این چنینی و از جای دیگری خبری نیست. لذا فرمودن اللهم، خدایا درود بفرست بر پیامبرت عبدک و رسولک. ملاحظه میفرمود مانند ادب خود قرآن ابتداءً مقام عبودیت پیامبر میاد، بعد مقام رسالت پیامبر در سخن سید و ساجدین. ابتداء اینه که عبد است، از این عبودیت به رسالت میرسد پیامبر. عبدک و رسولک، و میفرماد که عبدک و رسولک و آل محمدن. و بر آل پیامبر صلاتن عالیتن علی الصلوات. عالیتن علی الصلوات، یه صلواتی که نیاز نیست دیگه، یه صلواتی که عالی باشه، اشراف داشته باشد، علو و ارتفاع داشته باشد بر همه درودها و تحییتها، مشرفتن فوق التحییات، فراتر و بالاتر بر همه سلام ها، تحییت سلام بر همه سلام ها و صلوات. یعنی خدایا بر پیامبرت و اهل بیت او درودی بفرست، بالاترین و مرتفعترین و برترین سلام و درود و تحییت در طول تاریخ، صلاتن لا ینتها امدها، درود و تحییتی که هرگز زمان اون به پایان نرسه، همواره تا قیام قیامت باشد که هست، ولا ینقطع عددها، و تعداد اون به عدد این صلات هم قطع نشه، یعنی کاملا لا یحصا باشد، بدون حساب باشد، بدون سنجش باشد، که اتم ما مزا من صلواتک علا احد من اولیائک، که کاملترین و برترین سلام و صلاتی باشد که بر هر ولی خودت در طول تاریخ فرستاده. چرا؟ به دلیل اینکه این پیامبر شایستگی چنین درود و تحییتی داره. وقتی میگید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، فعل مضارع به کار میبرید، آن به آن خدا و فرشتگان او همگان دم به دم در حال درود و تحییت بر این پیامبرن، دیگه بدیهی است که چنین جایگاه و شخصیتی برای او وجود دارد، که اتم ما مضا من صلواتک علی احد من اولیائک. بعد هم در پایان میفهمن انک المنان الحمید المبدع المعید الفعال لما تورید. چرا؟ چون خدای تو منانی، منان کثیر المن یعنی کثیر العطا، تو کثیر العطا هستی، حمیدی، تمام ستایش ها و حمد ها از آن توست، مبدعی، ابداع کننده و آغاز کننده وجودی، معیدی، بازگردانده و اعاده کننده هستی، و الفعال لما تورید، به تو آن چرا که بخواهی و اراده کنی توان اون رو به تمام معنا داری و انجام میدهی. من اینجا عاجزانه عرض میکنم که بعد از این تحیت و درودی که در این سطح بلند و عمیق سید و ساجدین آموزش میدن در قالب دا که به پیامبر باید اینطور درود و تحیات فرستاد، رسول خدا شایسته چنین مقام و شأن و منزلتی است، نه این چیزی که تو ذهن ما هست، بعد کلمه منان و حمید و مبدع و معید و فعال رو، پنج وصف الهی رو پایان این درود و تحییاتشون میگن. بین این پنج وصف و اون چه در حق پیامبر فرمودن ارتباط عمیق مستقیم قرار دارد که بنده هیچی از این نمیفهمم و نمیدانم چرا از میان هزار اسم و نام خدا سید و ساجدین اینجا این پنج تا وصف رو مطرح میکنه بعد از درود و تحیات. نمیدونم، باشد انشاءالله خداوند امر فرج و اون فرزند بزرگوارشون رو نزدیک کند، او بنشیند و برای ما السلام علیکه حین تقره او و تبین، او بنشیند بخواند و برای ما شرح و بیان کند که ما این مجهولات عمیقمون رو که اقیانوسه در قبال دانستنی های قطرمون بتونیم تکمیلش کنیم، اصلاحش کنیم و از این حقایق و معارف عمق و جرفای اون رو انشاءالله بفهمیم. این پایان دعای عجیب متفاوت و سنگین وجود مبارک سید الساجدین با عنوان دعای 27 در حق اهل ثغور بود که خدمت دوستان عزیز در طی این 7 نوبت و اون هم 3 نوبت هم دعای 26 رو گفتیم. توفیق عظیمی بود که باز امسال هم روزی و سهم ما شرح و بسط صحیفه مبارکه سجادیه شد. خب من فقط همین جمله رو مانند هر شب میگم، خدایا قبل از هر چیز به حق خود این بزرگ توفیق آشتی، اونس، مراجعه به صحیفه سجادیه رو به همه ما عنایت بفرما. خدا میداند عزیزان فردای قیامت به تک تکمون جواب بدیم، به خط خط صحیفه جواب بدیم، به خط خطش باید جواب بدیم. توانش هم نداریم جواب بدیم اونجا مگر اینکه الان تکانی بخوریم. خدایا به آبروی سید و ساجنین توفیق مراجعه و آشتی به صحیفه رو به هممون عنایت بفرما. اون چرا که در این دعا شریف گفتیم توفیق فهمش رو به هممون کرامت بنما. پروردگارا اون چه در این دعا بود در حق همه مجاهدین، مرزبانان، حافظان جان، مال، ناموس مسلمین در همه بلاد اسلامی و کشور خودمون مستجاب بگردان. صلوات اینات بفرمایید.